ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد بازداشتگان حمله اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران به 13 نفر رسید. علی اکبر صالحی میگوید گروه ویژه اقدام مالی نمیخواهد در رابطه با ایران بن‌بست ایجاد شود. و ایرانیان امسال 8000 واحد مسکونی در ازمیر ترکیه خریداری کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 13 تن از جمله یک زن در ارتباط با انفجار اتوبوس سپاه پاسداران در جاده خاش زاهدان خبر داد. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از ابراهیم حمیدی گزارش داد که در چند روز گذشته چندین نفر به عنوان متهم یا مظنون این پرونده بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی یکی از بازداشت شدگان زنی است که مالک خودروی انتحاری بوده و در شهرستان خاش دستگیر شده است. در پی حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان در اواخر ماه گذشته 27 عضو سپاه کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید مهلت ایران برای خروج از لیست سیاه استقبال کرد، اما گفت که بررسی‌ها درباره ادامه حضور ایران در برجام همچنان ادامه دارد. علی اکبر صالحی یک روز پس از تمدید مهلت ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF به مدت 4 ماه گفت این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد احساس بن‌بست ایجاد شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها اروپا را به کوتاهی و تأخیر در اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا متهم کردند. FATF اعلام کرده که 7 مورد از شرایط و درخواست‌های آن از طرف حکومت ایران به طور کامل اجرا نشده و ایران باید این موارد را حل و فصل کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید ایرانیان در 10 ماهه نخست امسال 8000 واحد مسکونی در شهر ازمیر ترکیه خریداری کردند. مصطفی قولی خسروی روز شنبه دلیل خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه را امید به گرفتن اقامت در آن کشور خواند. آقای قولی خسروی در ادامه از اقدام ایرانیان برای خرید ملک در گرجستان هم انتقاد کرده و خواستار سرمایه گذاری این افراد در داخل کشور شده است. بنابر گزارش‌ها خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه طی ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه در سال پیش بیش از 3.5 برابر شده است. ترکیه سال گذشته میلادی شرایط اعطای شهروندی به خارجیان دارای ملک در این کشور را تسهیل کرد و شرط سرمایه‌گذاری دست کم 1,000,000 دلاری در بازار املاک را به 250,000 دلار کاهش داد. معاون وزارت بهداشت ایران میگوید بر پایه آخرین پیمایش‌های ملی که در سال 1390 انجام شده 23% بزرگسالان در کشور دچار اختلالات روانپزشکی هستند. علی اسدی روز شنبه در نشستی خبری شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در کشور را افسردگی اعلام کرد و گفت که زنان بیش از مردان دچار اضطراب و افسردگی می‌شوند. معاون دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت با اشاره به پیمایش 7 سال گذشته گفته است که 1/4 از جمعیت 15 تا 64 ساله در ایران از اختلالات روانپزشکی رنج میبرند. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی سفیر این کشور در کانادا را به عنوان نامزد تصدی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل معرفی کرد. بنابر گزارش‌ها و در پی پیشنهاد میچ مک‌کانل سناتور جمهوری‌خواه و رهبر اکثریت سنا، کلی نایت کرافت به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل از سوی دونالد ترامپ معرفی شده است. وی که همسر 1 میلیاردر آمریکایی است، در ایالت کنتاکی است و در صورت تایید سنا برای تصدی این مقام پس از 4 ماه جایگزین نیکی هیلی خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه برگزاری پنجمین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در تهران همزمان با بازداشت تعدادی دیگر از فعالان این حوزه در چند شهر دیگر. بازداشت شش نوکیش مسیحی در شهر رشت، احتمال اعدام محمد کلهور که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود و چند خبر دیگر در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. پنجمین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. کاظم حسینی یکی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه که در جلسات دادگاه حضور داشت به خبرگزاری ایرنا گفت که وکلا تاکنون نتوانستند با موکلانشان صحبت کنند زیرا ضابطان اجازه ندادند و او با اشاره به پایان تحقیقات پرونده این اقدام ضابطان را غیر قانونی دانست. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از این فعالان زندانی محیط زیست میگوید
برادر من که وکیلی دیگه نداره و تنها توی دادگاه حضور پیدا میکنه، منتها من خبردار شدم که وکلا به هیچ وجه اجازه صحبت کردن با موکلینشون ندارن، حتی جدا از هم دیگه نشستن و خب اصلا هیچگونه دفاعی هم نمیتونن ازشون بکنن که این نقض قانون خود دادگاه است و عملا هم پس حالا اینجور که هستش برای ما لابد خیلی فرق نمیکنه که ما وکیل داریم یا نداریم. و نقض بعدی این که سه جلسه آخر دادگاه تا جایی که من میدونم نیلوفر بیانی به خاطر اعتراضی که تو دو جلسه اول دادگاه کرده حضور نداشته.
همزمان با برگزاری جلسات دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در تهران، یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست در شهر کرد، سیروان قربانی فعال محیط زیست در کامیاران و آرمان وفایی فعال محیط زیست در سنندج هم طی روزهای گذشته بازداشت شدند. 10 فعال دیگر محیط زیست در استان کردستان هم از یک ماه پیش در بازداشتند. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درباره این بازداشت ها میگوید
شدت گستردگی بازداشت ها طی یک ماه گذشته یا بهتر بگیم ماه های گذشته در کردستان به خصوص در مورد فعالین محیط زیست بوده. تحلیل ما از این برخورد ها این هستش که فصل زمستان رو به پایان هست و با آغاز فصل بهار در واقع فعالیت های فعالان محیط زیست در کردستان شدت خواهد پیدا کرد. مثل سالهای قبل اونها شروع میکنن به درختکاری، حضور در مناطقی از کردستان که بخشی از مناطق در کنترل سپاه پاسداران هستش برای برخورد با احزاب مسلح کردی که احیانا در اون مناطق حضور دارند. و ما فکر میکنیم این برخوردها یک بخشیش به این دلیل هست.
طی روزهای گذشته شش نوکیش مسیحی در رشت بازداشت شدند. این افراد خلیل پوردهقان، حسین کدیور، عبدالرضا علی حق نژاد، کمال نعمانیان، محمد وفادار و محمد اسلام دوست نام دارند که از وضعیت و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. این بازداشت ها در حالی است که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها از مقام های ایران خواستار پایان دادن به آنچه سرکوب اقلیت های مذهبی نامیدند شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن.
موج دستگیری هایی که ما اواخر سال گذشته میلادی داشتیم و به شدت بی‌سابقه بیشترین آمار رو در سالهای گذشته به خودش اختصاص داده بود، از شهرهای مختلف 114 نفر رو تو این سال جدید میلادی هم ادامه داشته، به خصوص در شهر رشت که در دو نوبت 3 نفر از کسانی که از خادمین یکی از کلیساهای این شهر بودن دستگیر شدن. هنوز از سرنوشت 3 نفری که اوایل بهمن ماه دستگیر شده بودن و در مراحل بازپرسی بودن خبر جدید در دست نبود که در یک نوبت دیگه چند روز پیش عده دیگه از مسیحیان نوکیش در این کلیسا دستگیر شدن. الان مجموعا 6 نفر دستگیر شدن در زمانی که اینها در حال عبادت بودن.
حکم اعدام محمد کلهور، نوجوانی که چند سال پیش در مدرسه در بروجرد معلمش را کشته بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. محمد در زمان ارتکاب جرم 15 سال داشت و مدافعان حقوق بشر میگویند اعدام او کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و توضیحاتی بیشتر.
جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو احکام اعدامشون رو اجرا کرده. با وجود اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک رو امضا کرده که در اونجا به صراحت نوشته شده که اعدام برای جرائمی که در سنین زیر 18 انجام میشن ممنوعه، حکم اعدام این کودک مجرم حتی با قوانین داخلی کشور هم همخوانی نداره. در این پرونده دادگاه اول به خاطر اینکه کارشناس تشخیص داده بود که این کودک مجرم دچار افسردگی و اختلال روحی روانی است، نمیتونه مسئولیت این جرم رو بر عهده بگیره، دادگاه به دیه رأی داده بود. ولی دیوان عالی با وجود اینکه هم کارشناس و هم دادگاه اول رأی به دیه داده بودند، حکم اعدام رو تایید کرده و ما شدیدا نگرانی هستیم که این اعدام در روزهای آتی اجرا شه.
مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار، 27 بهمن ماه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. این روزنامه‌نگار که آبان ماه بازداشت و با قرار کفالت آزاد شده بود، به نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره این اتهام ها میگوید:
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری، با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. این گونه اتهامات هستند که هیچ وجاهت قانونی نداره.
محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی از ارسال پرونده 2 موکلش به دادگاه تجدید نظر خبر داد. این 2 فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی، و توضیحاتی درباره این اتهام ها.
این 2 نفر انتقاداتی داشتن به مسائل فرهنگی، حالا از جمله حجاب، نظرشون رو بیان کردن، انتقاد کردن. خب طبق قانون اساسی کشور خودمون و اسناد بین المللی حقوق بشری باید به آزادی بیان و آزادی اندیشه شهروندان احترام گذاشته بشود و شهروندان حق نقد دارن. بنابراین موکلان من صرفا نظرشون رو بیان کردن و انتقاد کردن، نمیتونه از مصادیق اقدام علیه امنیت کشور باشه یا تبلیغ علیه نظام.
و چند خبر کوتاه. منابع ملی مذهبی از صدور حکم 1 سال زندان برای مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران خبر دادند. این فعال سیاسی در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مختار اسدی، فعال صنفی معلمان، و اقبال شعبانی، بازرس سندیکای کارگران خبازان، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند که مختار اسدی پس از 1 هفته با وثیقه آزاد شد. رضوانه احمد خان بیگی، امیر مهدی صدیق آرا و علی امین املش، 3 فعال مدنی ساکن تهران، از 26 دی ماه بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر میبرند. آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران از بازداشت افشین شیخ الاسلامی توسط ماموران امنیتی در سنندج خبر داد. علت بازداشت او نامعلوم است. و مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری ساکن ارومیه، با وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.